بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که محل بحث در جایی است که در مقام اثبات داریم صحبت میکنیم، به مقام ثبوت کاری نداریم. ثبوتاً عرض کردیم هر کدام از تمکین و نشوز وجودشون با عدم دیگری ملازمه دارد. از چه باب؟ از باب اینکه ضدین لا ثالث، وجود هر کدام با عدم دیگری و عدم هر کدام با وجود دیگری ملازمه دارد. اما در مقام اثبات اینطور نیست. در مقام اثبات، اثبات انتفاع یکی از این دو بالاصل ثابت نمی کند وجود دیگری را مگر به نحو مثبت. پس بحث ما مربوط به مقام اثبات، نه مقام ثبوت. اون که حضرات فقها در ابتدای کلام ادعا کردند که تمکین شرط است، اینو همه گفتن، بعد در ادامه میگن حالا آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است؟ جمعش به اینه. اونی که میگن تمکین شرط است در کجا دارن صحبت میکنن؟ مقام ثبوت، که در اونجا فرقی نمیکنه بگی تمکین شرط است یا بگی نشوز مانع است. از چه باب؟ از باب این که وجودن بین اینها ملازم است. این که میگن حالا شک داریم آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است، که مرحوم محقق تو کلماتش گذشت فرمود فیه تردد، این مربوط به کدام مقامه؟ این مربوط به مقام اثبات. بنابراین ما اینجا میخواییم راجع به این صحبت کنیم که آن چیزی که در مقام اثبات سبب وجوب نفقه زوج بر زوج میشود آیا مجرد عقد است، به نحوی که تا نشوز اثبات نشود بر زوج واجب است که نفقه زوجه را بپردازد، یا اینکه بعد از عقد باید تمکین زوجه از زوج اثبات بشود تا اینکه دادن نفقه بر زوج واجب گردد؟ محل کلام و محل مسئله این است. مرحوم شهید ثانی برای قول دوم ادله ای برشمردند. ظاهرش این است که ایشون رفته تجمیع کرده از جاهای دیگه، کسانی که حالا هر کسی هر دلیلی آورده رو ایشون برداشته جمع کرده، چون خودش قبول نداره این ادله رو. اینا رو به عنوان ادله ای که قائلین به این قول آمدن اقامه کردن داره مطرح می فرماید لأن المهر یجب بهی والعقد لا یوجب عوضین مختلفین. بهی ضمیرش میخوره به عقد. دلیل اولی که گفتن اینه، آن چیزی که با عقد ثابت می شود بر زوج مهر است. اگر بخواید بگید نفقه هم با عقد ثابت می شود، لازمش چیه؟ لازمش این است که بوز دو عوض داشته باشد، یک مهر، دو نفقه، و هر معوضی بیش از یک عوض ندارد. مهر رو میدونیم ثابته، دلیل داریم، و عوض البوز مهر است، پس نفقه نمیتواند بالعقد ثابت گردد. ولأن النفقه مجهولة الجمله والعقد لا یوجب مالا مجهولا. دلیل دوم، نفقه مقدارش چقدره؟ معلوم نیست. چقدر این مرد باید در طول زناشویی به این زن نفقه بده؟ بسته که داره چقدر عمر کنه. چون میدونیم تا که این نکاح استمرار داشته باشه. پس جمیع نفقه چقدره برای ما چیه؟ مجهوله. اگر بخواید بگید نفقه با عقد ثابت می شود، لازمش این است که عوض البوز باشد و عوض در معامله نمی تواند مجهول باشد. اینم دلیل دوم. ولما روی ان النبی صلی الله علیه و آله تزوج و دخل بعد سنتین ولم ينفق الا بعد دخوله. دلیل سوم، نقل است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله ازدواج کرد و دو سال این دختر، حالا ظاهرا عایشه بوده، در خانه پدر بود. بعد دو سال پیغمبر دخول کرد و در این مدتی که عایشه در منزل پدر بود و به منزل پیغمبر نیامده بود، پیغمبر نفقه ای به او نپرداخت. دلیل چهارم، ولقوله صلی الله علیه و آله اتقوا الله فی النساء فانهن عوار عندکم. این روایت روایت عامی است. من رفتم به مصادر عامه نگاه کردم، این تو مصادر عوار نیست، عوانه. ظاهرا مرحوم شهید اشتباه نقل کرده. عوار در اینجا خیلی معنایی نداره. عواری داریم، عواری جمع آری است، اما عوار نیدم من معنای درستی براش که بتونه با این جور در بیاد. معنا داره ها، اما با این که بخواد در اینجا توی این جمله معنا بده، مثلا این معناش اگه اشتباه نکنم جمع اعور، کور، خیلی معنایی نمیده در اینجا. اما در مصادر عامه به جای عوار عوان نوشته، عوان عندکم. عوان یعنی اسیر، این با معنا بهتر جور در میاد. اتخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف اوجب لهن اذا كن عند الرجال و هو يدل على التمكين. میگن پیغمبر فرمود لهن علیکم رزقهن. این لهن کیا هستند؟ کسانی که اندکمن، فانهن عوارون یا عوانون اندکم. ان در رجال بودن به چه معناست؟ وقتی زوجه در نزد زوجه است معناش چیه؟ معناش اینه که تمکین کرده. پس از این روایت هم میشه استفاده کرد که وجوب نفقه مشروط بر این است که زن زوجه تمکین کرده باشه. دلیل آخر، ولأن الاصل براءة الذمه من وجوب النفقه خرج منه حالة التمكين بالاجماع فيبقى الباقي على الاصل. دلیل آخر، شما هیچ کدوم اینا رو قبول نکنی، حد اکثر اینه، شک داریم آیا مادامی که تمکین نکرده باشد زوجه، نفقه او بر زوج واجب است یا نه. اصل چیست؟ اصل براءته، میگه واجب نیست. یه مورد خارج میشه، کجا؟ جایی که زوجه تمکین کند، با چی اینو خارج میکنیم؟ با اجماع. پس باقی تحت این اصل باقی میمونه. این ادله رو که ایشون ذکر کرده، بعد در ادامه همه اینها رو رد کرده، میفرماید این ادله هیچ کدام تمام نیست. میفرماید فی جمیع هذه الادله نظر، لأن عدم ایجاب العقد عوضین مختلفین و عدم ایجابه مالا مجهولا مجرد و دعوا او استبعاد قد دل الدلیل على خلافهما، فإن الآيات الدالة على وجوب الإنفاق على الزوجة من غير تقييد تدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، وأي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة والمملوك، فإن العقد يوجب الثمن كالمهر و یوجب الانفاق المجهول من غیر شرط اجماعا. فرماد این دوتا دلیل اول، که اولا عقد سبب وجوب دو عوض نمی شود، ثانیا عوض نمی تواند مجهول باشد، اینا همش ادعاست. ما وقتی دلیل داریم که میگه زوجه نفقه دارد، زوجه کیست؟ کسی که معقوده شده، کسی که عقد بر او خوانده شد، آیا یستق علیها انها زوجه یا لا یستق؟ دلیل میگه باید نفقه شو بدی، اطلاق هم داره. دلیلی که میگه باید نفقه شو بدی اطلاق داره، تمکین توش نه. اگه اون دلیل آمده بود تمکین رو شرط کرده بود که بدبختی نداشتیم، میگفتیم نه دلیل گفته تمکین شرط. دلیل همچین چیزی نداره، گفته نفقه زوجه رو بده، اینم زوجه است، به مجرد اینکه عقد بر او خوانده شد شد زوجه. دلیل میگه نفقه شو بده. اینایی که شما میگید میفرماید مجرد ادعاست، قابل قبول نیست، قابل نقضم هست. نقضش به چیه؟ میفرماید اگر کسی رفت عمه‌ای خرید یا عبدی خرید یا چارپایی خرید، سمن بر او واجب می شود به مجرد عقد یا نه؟ سمن رو باید بده. سمن در حکم چیه؟ در حکم مهری که در نکاح واجب شد. علاوه بر آن نفقه این عبد و عمه یا چارپا هم بر او واجب می شود یا نه؟ باید نفقه شو بده یا نه؟ بله، اینم کسی شک نداره، چون اونجا که دیگه بحث تمکین که نداریم که. عبد چه تمکینی میخواد بکنه؟ عبد که دیگه تمکین نداره، چارپا که دیگه تمکین نداره، نفقه هم بر او واجب میشود. پس هم ثمن واجب شد با عقد، عقد بی، هم نفقه. اونجا چرا این اشکالا رو نمیگیرید؟ چرا نمیگید عقد نمیتونه دو چیز رو ثابت کنه، یا نفقه چون مجهوله نمیتواند با عقد ثابت شود؟ همانطور که اونجا میتونه ثابت بشه، اینجا هم ثابت میشه. و عدم انفاق النبی صلی الله علیه و آله قبل الدخول لو سلم لا يدل على عدم الوجوب به احد الدلالات. اما این که میگید پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله نفق نداد قبل از دخول، اولا این روایت روایت عامیست، ما نمیدونیم آیا این حرف درسته یا درست نیست. فرض کنید که اصلا همین طور باشد، فرض کنید در صدور این روایت و در اتفاق افتادن این مسئله اشکال نداشته باشیم، چه ربطی داره؟ پیغمبر نفقه نداد، معنیش این است که نفقه واجب نیست؟ شاید جهت دیگری بوده که پیغمبر نفقه نداد. حالا اینو بعداً در ادله عرض میکنیم در پاسخ به استدلالایی گفته شد. والخبرو یدل على خلاف مطلوبکم. خبر یعنی چی؟ همون روایتی که از پیغمبر نقل است اتقوا الله فی النساء، لان الضمیر فی قوله صلی الله علیه و آله و لهن علیکم رزقهن یعود الی النساء المصدر بذکرهن. لهن، این هن به کی برمیگرده؟ مرجع ضمیر کیه؟ النسائی که در صدر روایت آمده بود، فرموده بود که اتقوا الله فی النساء. در صدر روایت مرجع ضمیر ذکر شده، نساء. لهن به چی میخوره؟ به چی رجوع میکنه؟ به همین نسائی که در صدر روایت آمده. و هن اعمن الممکنات، مگه پیغمبر فرمود که النساء الممکنات؟ فرمود النساء اطلاق داره. و وصفهن بالوصفین لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا او سببا. این که در ادامه پیغمبر فرمود که اتخذتموهن به امانت الله، یا فانهن عوان عوان یا عوار عندكم اتخذتموهن به امانت الله و استحللتم فروجهن به کلمت الله. میگه اینا دلالت نمیکنه بر اینکه مراد از این زنها زنایی هن که تمکین کرده باشن. لان استحلال فروجهن یحصل مع التمکین التام و عدمه. زن اگر تمکین نکند فرج او بر زوج حلال نیست، چون ربطی داره به مجرد عقد فرج میشه حلال. زوجه اگر تمکین نکند گناه کرده، این که سبب حرمت فرج نیست که. استحللتم فروجهن معنیش این است که زوجه تمکین کرده، از کجاش میگی؟ اتفاقا استحللتم یعنی چی؟ یعنی به مجرد عقد. اگه میخوای به این تمسک کنی اتفاقا باید بگی به مجرد عقد ثابته. برود میشه نشوز، اون که تمکین نیست، اون که خلاف مدعا میشه.
یعنی اگر باشن دست شما
ازا کنه این در رجل کجا بوده؟ اون او اون جزء روایت نیست، اون تو استدلاله. او جب لهن اذا كن عند الرجال، اذا كن استدلالیه که شده، روایت نیست که، جزء روایت نیست، برداشت از روایت. تو روایت نداشتیم اذا كن عند الرجال. و اما اصالت البراءه فانما تكون حجتا مع عدم دلیل ناقل ان، لكنه موجود هنا بالعمومات الداله على وجوب نفقه الازواج والاصل عدم التخصيص. اصل که قابل تمسکه در جایی که ما دلیل نداشته باشیم، بدون در مقام فقدان دلیل میریم سراغ اصل، در جایی که دلیل داریم که دیگه سراغ اصل نمیریم. در اینجا ما دلیل داریم، دلیل ما چیه؟ عمومات ادله‌ای که دلالت میکنند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج، هر زوجه‌ای عمومات داره، ممکنه باشد یا نباشد. پس با وجود چنین عموماتی تمسک به اصل وجهی نخواهد داشت. عرض شود که بهتره در مقام اشکال بر استدلال اول و دوم اینطور گفته بشه، در مقام اون که استدلالی که گفته بودن که عقد نمیتواند دو عوض رو ثابت کنه یا عوضش نمیتونه مجبور باشه. اشکال این است، عقد نکاح اصلا از عقود معاوضی نیست، نه مهر عوض است در عقد نکاح، نه نفقه، هیچ کدام اینها عوض نیستن، همان گونه که بز هم معوض نیست، بلکه وجوب مهر و وجوب نفقه به واسطه چیه؟ حکم شارع. شارع فرموده زوجه مهر دارد، زوجه نفقه دارد. همان گونه که به زوجه فرموده زوج باید تمکین شود، حق الاستمتاع دارد. اینا هیچ کدوم بحث عوضیت توش نیست. عقد نکاح اصلا از عقود معاوضی نیست. مؤیدش این است که در خیلی از اقوام غیر مسلمان نکاح نه مهر دارد نه نفقه. درسته یا نه؟ هندوها شاهد از غیب رسید الحمدلله. نه مهر دارد نه نفقه. خب اگر ما مهر یا نفقه یا یکی از اونها یا هر دو رو گفتیم عوضند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر نکاحی فاقد مهر یا نفقه یا هر دو شد باید بگیم چیه؟ باطله. از چه باب؟ از باب فقدان رکن. نه باطل است شرعن، اصلا باطل است عرفن، یعنی نکاح نیست. مثل این که کسی چیزی را بفروشد بلا سمن، نه سمن و نگیره بکنه ها، بگه من اینو به تو فروختم در برابر چی؟ در برابر هیچی. اصلا بی نیست. بی یعنی مبادلت و مالن به مال، حالا طبق اون تعریف معروف. مبادلت و مالن مجانن به غیر عوض، این بی نیست. نه اینکه شارع بیاد از بگه باطل است، اصلا عرف این را بی نمی داند. ماهیت بیع در این عمل نیست. اگر عقدی شد از عقود معاوضی، چنانچه فاقد عوض یا معوض شد، این عقد اصلا محقق نشده، موضوع محقق نیست. تا بعد بخوایم بریم سراغ شارع بپرسیم آیا این بیع صحیح است یا باطل، میگه کدوم بیع؟ بیع نداریم در اینجا. اگر گفتیم نفقه یا مهر عوض است در عقد نکاح و عقد نکاح از عقود معاوضی است، باید ملتزم به چی بشیم؟ به این که اگر نکاحی فاقد نفقه یا مهر یا هر دو شد، اصلا این نکاح نیست. این قابل التزامه؟ نه. چرا؟ چون در نزد عرف اینها جزء ارکان نکاح به حساب نمیان. وقتی جزء ارکان نیستن یعنی چی؟ یعنی عوض نیستن. پس وجوبشون نه مبتنیه بر عوضیت، بلکه مبتنیه بر چیه؟ حکم شرعیه. شارع واجب کرده، دلیل شرعی داریم. اگر فلزا اگر ما دلیل شرعی نداشتیم که نفقه واجب است، مهر واجب است، چی میگفتیم؟ گفتیم نکاح محقق است، نه نفقه درش واجبه نه مهر. چرا میگیم واجب است؟ چون شارع گفته. بدون دلیل شرعی نمیتونیم ما اینو بگیم. بنابراین اصل اشکالی که به اون دو استدلال میشه گرفت اینه که آقا اصلاً مبنای استدلال شما مبتنی بر عوضیت و این مبنا فاسد، عوضیتی. اما اینکه مرحوم شهید ثانی فرمود بر فرضم که بپذیریم اون روایتی را که میگه پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و آله دو سال نفقه نداد تا اینکه دخول صورت گرفت، اگرم درست بگیم این روایت حالا درسته، دلالت بر مطلوب ندارد. چرا دلالت ندارد؟ برای اینکه این یه قضیه خارجی است. شاید 10 دلیل داشته، ما چه میدونیم چرا پیغمبر نفقه نداد؟ اینکه پیغمبر در جایی فعلی رو ترک کرده و انجام نداده، ترک یک عمل که دلالت بر حکم شرعی نمی کند. همان گونه که مجرد وقوع یک عمل دلالت بر وجوب ندارد و مجرد بر تعیین ندارد. حالا اگر مثلا روایت شده باشد که یکی از ائمه علیه السلام رفت یک کیلو نمیدونم سیب خرید، یه دینار پول داد، اون وقت باید بگیم بنابر این شرعاً پول یک کیلو سیب یک دینار است؟ در اون موقع یه دینار بوده، یا اینکه اصلا حضرت خواسته بیشتر پول بده، یه دینار هم شاید نبوده، شاید یه درهم بوده، حضرت میخواسته بیشتر پول بده. دلالت نمیکنه بر چیز. چه فرقی میکنه؟ نه، اینکه ببینید، اینکه نفقه لازم است بحثی درش نیست. اینکه در یک فرض خاص، در یک مورد خاص، حالا یا پیامبر یا امام مثلا این عمل را انجام نداده، یک وقت شما میگی من جمیع شرایطی را که وجود داشته برای اینکه پیغمبر نفقه ندهد میدانم چیه، همه قیودات برای من معلومه، همه شرایط برای من معلومه، چون معلومه میگم خیلی خوب، پس در جایی که این قیودات موجود باشد نفقه واجب نیست. برای شما معلومه؟ شما حد اکثر این است، یکی از اینا رو میدونی، اونم این که دخول نشده بود. آیا پیغمبر به این خاطر نفقه نداد یا به جهت دیگری نفقه نداد؟ شاید پیغمبر موقع نکاح شرط کرده بوده که مادامی که این وارد خانه من نشود من نفقه نخواهم پرداخت. شاید شرط کرده بود. از کجا میخوایی بگی پیغمبر چون واجب نبوده نداده؟ ما همچون دلیل نداریم. یه قضیه خارجی است، احتمال قوی وجود دارد، هزار تا فاکتور توش دخیل بوده، ما هم نمیدانیم اونا چیه. شما همه اونا رو صرف نظر میکنی، میگی تنها چیزی که دخیل بوده عدم دخول بوده، بقیه نه. از کجا میگی؟ دلیل نیست. آقا یک وقت پیغمبر یه چیزی رو نقل کرده، بیان کرده، میگیم این قضیه حقیقی است یا خارجیه. یک وقت داری اخبار میکنی از فعل خارجی پیغمبر، فعل خارجی پیغمبر که قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است دیگه. میگی من پیغمبر رو دیدم داشت تو کوچه راه میرفت، این قضیه حقیقیه است؟ داری بیان میکنی فعلی را که در خارج از پیغمبر صادر شده، خب میشه قضیه خارجی. قول پیغمبر که نیست که بگیم چون قول پیغمبر است حملش میکنیم بر قضیه حقیقیه. اما این که گفتند، اون روایتی هم که نقل کردن از پیغمبر، اشکالش همونی که شهید ثانی فرمود، اون روایت هیچ دلالتی ندارد بر شرطیت تمکین. تحکم اون استدلالی که شده در اونجا برای شرطیت تمکین تحکم، هیچ دلالتی در روایت نیست. اما در مورد تمسک به اصل که مرحوم شهید ثانی فرمود اینجا جای تمسک به براءت نیست، صاحب جواهر اول یه توجیه کرده حرف شهید ثانی رو، بعد ایراد گرفته و رفته سراغ این که نه، بعید نیست بگیم نشوز مانع است. انشاءالله بماند بیان صاحب جواهر برای جلسه. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.